بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما تا اینجا پیش اومد که برادر آمدن سراغ حضرت یعقوب علیه السلام و گفتن چرا ما رو امین نمیدونی، و برای امین بودن خودشون گفتن انا له لناصحون. بریم سراغ آیه 12 و ببینیم در این آیه اونها در ادامه برای ادعای خودشون و درخواست خودشون چه مطلبی رو مطرح میکنن. در این آیه در ادامه این که بابا چرا یوسف رو با ما نمیفرستی و به ما اعتماد نمی کنی، برای این که درخواست خودشون رو موجه بکنن میرن سراغ یه نیاز طبیعی هر انسان. اون چیه؟ تفریح و بازی و شادی. ارسل رو اونو ما بفرست معنا قدن یرتع و یلعب. یرتع و یلعب سرجمش اینه که بیاد بازی بکنه، بالا پایین بپره. مثلا امروز میگیم بریم یه خوراکی بخوریم، شادی بکنیم، نمیدونم بدویم، مسابقه بدیم. خب عملا برای توجیه بردن حضرت یوسف علیه السلام یه چیزی رو مطرح میکنن که در دین ما اومده، روایت امام باقر علیه السلام، که زندگی مؤمن 4 بخش داره. یه بخشش تفریحه و عجیبه، حضرت میگن اگه اون بخش تفریح درست انجام بشه بقیه بخشا هم میلنگه. حالا اینکه هر کی تفریحش چیه اون بماند، ولی باید یه وقتی رو بریم سراغ این که ما نیاز به تفریح داریم. خب حالا بعد تفریح رو با وقت طلب کردن اشتباه میگیره. خب دیگه الان خوابیدم خسته شدم یه استراحتی بکنم، مثلا اینا خوابیدیم بعد مثلا اینا اسمش تفریح میدونه. خیلی وقتا انسان میتونه تفریحش هم هدفدار کنه. بعضی ایام تفریحشون رو کتابهای مثلا متفرقه مورد علاقه شون میخونن. خب آدمی که تفریحش کتاب خوندنه با آدمی که کلن در عمرش توفیق زیارت گزاره‌ای به نام کتاب رو نداشته به نظر میسه تفاوتایی با هم بکنن. اینا برای این که هر که خودشونو بتونن به کرسی بنشونن رفتن سراغ این موضوع. آیه نقطه بعدیش این خیلی مطلب نداره، این که اینجا دوباره تکرار میکنن انا لهو، اونجا لناصحون، اینجا لحافظون. خب مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه اشاره میکنن که خب این تفاوت در عبارت آیا یک معنا و مفهومی رو به ذهن متبادر میکنه؟ میگیم بله. اون اینه که لناصحون دلالت میکنه بر این که ما خیرخواه اوییم، طبیعتا از جانب ما گزندی به او نمیرسه. لحافظون یعنی از اون مراقبت میکنیم، لناصحون از جانب ما گزندی میرسه، لحافظون محافظت میکنیم از جانب دیگران نرسه، کسی، فردی، حیوانی، این چیزی نیاد او رو اذیت بکنه. خب یعنی اینها در مقابل حضرت یوسف پیشا پیش دارن میگن انا لهو لناصحون، انا لهو لحافظون. و این مطلب یه چیزی رو به ذهن انسان متبادر میکنه، اون اینه که وقتی کسی خیلی روی چیزی تاکید میکنه باید یکم باید یکم انسان دقتش رو زیاد، چون بعضی اوقات افراد از همون چیزی برای اعمال نظر خودشون و تحقق اهدافشون استفاده میکنن که دقیقا دارن ضدشون میگن. مثل حالا در ادامه میرسیم که بعضی آدم های دروغگو قسم زیاد میخورن. یعنی مثلا بعضی از این فروشگاهی که مثلا میخوان بگن جنس ما الان ارزون شده، رفتیم نوشته مثلا 234,000 تومان، بعد خط کشیده نوشته 192,000 تومان. خب شما اگر میخواستی میتونیش قیمت ها برای قیمت جدید، نه این میخوام بگیم یعنی قبلی رو خط زدی. یه سوال بپرسن بفرمایید، شما این کاغذی که روی این کالا زدین قبلا میدونستین که میخوان قیمت جدید بدین؟ نه. پس چرا اونو بالا نوشین پایین برای قیمت دیگه جا خالی گذاشتین؟ آقا شما سوال زیادی بردی، برو برو جنسا فروشی نیست. یعنی جسارتا شما الان ما رو چی تصور کردی که یه قیمت نوشتی روش خط کشی زیرش دوباره نوشتی؟ هر بالاخره برخورداری از فعالیت فوقانی متوجه میشه که این دوتا قیمت رو در یک زمان نوشتن بالایش رو خط دادن. یا برخی از حراجات جای مختلف دنیا، وقتی شما تابلوی حراج میزنی اگر قیمتات اون درصدی که داری یک دونه تطبیق نکنه و حراج واقعی نباشه پوستتو میکنن. اینجا دارن اینجوری میکنه، بعد حراج 50% وارد میشی، مثلا یه لباس گذاشته اینقدر، میگه آقا این قبلا چقدر بوده؟ میگه خب 50% از این اینقدر بوده.
خالی من دیروز رد شدیم مثلا 20 تومن بیشتر بوده، بعد از 250 تومن با 50 درصد تخفیف، دیروز مثلا بوده 280 تومن. حالا کسی وارد میشه نمیتونه، فکر کنم مثلا این کوچه ها 500 تومن بوده الان میده 250 تومن. این بعد اینجوری میکنه با قول بنده خدا، من گفت بعد از این افرادی که میخوان قسم بخورن مثلا مشهد تشریف برده باشید برکی هست مثلا کسر اینجوری میکنه به همین قبله نشانه میکنه به همین آزاد علیه السلام. خب شما اگر از سه جهت، یعنی از خیابون نبا، از خیابون شیرازی و خیابون امام زهر علیه السلام به حرم نگاه بکنی قبله نیست، فقط از خیابون تبرسی به حرم اشاره میکنی رو به قبله میشه، میگه به همین قبله، اصلا قبله اون بره، یعنی تو این قبله قبله این بره، یا میگه به همین قبله قبله پشتته، یا میگه به همین قبله قبله سمت، میگه به همین قبله قیمتش همین قدره، میگه دروغ نگو این قبله نیست، قبله اون بره کلا، میخواد دروغ بگه قسم میخوره. بعضی وقتا مثلا میگه یه دونه مثلا گذاشته باقالی چقدره مثلا 2 تومن، میگه ممنون، مثلا احساس میکنی اول قیمت پرسید بس اما باقالی نخورم نهار نمیدونم، بعد به فاطمه زهرا همین یه خواهشات کرد آقا برای چی به حضرت زهرا من باقالی نمیخواد، کل باقالی هم رو هم پول شما میدم برید تو جوب، اما قسم نخور آخه. بده این عادت کردن به قسم خوردن، حتی بعد که دروغگو نیست این بده. حالا قسم خوردن معنی قسم والله و بالله و تلاه، خب این قسم ها که به حضرت حرفا حسین داره به امام حسین اینا ما به ازا نداره، اما قسم بی احترامی درش هستش، برای که یه دونه کافشن بفروشیم تمام 14 مظلوم قسم بخوریم، نه به حضرت هم به 14 مظلوم قسم قیمتش هم اونقدر بوده، آقا بی پولی زیادی نیزم کافشن هم خودت تنت کن، این قسم نخور. این که این حدیث انا لولا حافظون انا لولا نسوم انا چیه، شما خیلی قسم میخوری. خب نه اینو ما خیلی مراقب بسیار یه بار بگو مراقب هم دیگه، اگه شد به خودت نداری چرا اینقدر تکرار میکنی؟ اما میشه تفکیک کرد که بگیم لناسهون دلالت بر این میکنه که خودشون گردندی نرسونن، لحافظون میرسونه که در مقابل دیگران از حضرت مراقبت بکنن. این آیه در از یک نقطه مسئله دیگه ای نداره، بریم سراغ آیه شریفه 13.
قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون.
إن شاء حضرت يعقوب عليه السلام در مقابل إصرار و سؤال اینا که ما لکلا تأمننا چرا به ما اعتماد نمی کنید و از اون طرف از طرف معنا قدن یلتع و یلعب که دارن میگن که بفرست بیاد بازی بکنه، حضرت میخواد جواب بده. پاسخ حضرت رو خواهش میکنم با این دید گوش بکنید که حضرت یعقوب علیه السلام چقدر مراقبت میکنه که اینا تحریک نشن. خب حضرت اینجا در پاسخ چند تا ظرافت رو به خرج میده. یک، به این که گفتم ما لکه، ببینید الان هر اونا تمام شد جواب حضرت چی؟ شروع شده. این یه آیه جواب حضرت، باز آیه و جواب برادر است. میگه که حضرت میفرماید که اولا این پاسخ ندادنه، اولا گفتی چرا ما رو امین نمیدونید، من هر چی بگم اینا چی میشن؟ تحریک میشم، مگر اینکه دروغ بگم که من پیغمبر دروغ نمیگم. حضرت اولین کاری که میکنه به لا تأمننا، به مالک لا تأمننا و به سؤال اینا جواب نمیده که حساس نشن. خب یک، دو، حضرت میاد دلیل این که میخواد حضرت رو نفرسته به پیچونه. چه کار میکنه؟ نکته دوم، حضرت هیچ جا نمیگه نمیذارم یوسف با شما بیاد. خب اینجا حضرت میتونه بگه که نمیفرستمش، یا با لن یا با لن، یعنی لن رو بیاره بگه هرگز من یوسف رو با شما نمیفرستم. اما شما اگه نگاه میکنید تو جواب حضرت نفرستادن نیست، چون مستقیم جواب منفی دادن قطعا طرفو چیکار میکنه؟ تحریک میکنه، مثلا نه لازم نیست یوسف با شما بیاد، یا حتی هم مهربان نه یوسف رو نمیذارم بیاد، قطعا اینا در حضرت این هم نمیگه. این دومی. سه، حضرت برای این که یوسف علیه السلام رو نفرسته و حساسشون نکنه دلیل رو برمیگردونه به خودش، میگه که انی لیحزنونی. به چه معنا؟ به این معنا که اگر او رو با شما نمیفرستن این موضوع به من برمیگرده، به یوسف ربطی نداره و شما مثلا نسبت به او حساس نشید، تو دلش نگه به اونا بگه. میگه انی لیحزنونی، من محزون میشم. این نکته سوم. چهارم میگه که اخاف ان یاکله الذئب، من نگرانم گرد میخورتش. هیچ چی رو به برادرها بر نمیگردونه و تازه این که برادرها گرد بیاد اینو بخوره، خوردن گرد هم تفسیر برادرها نمیگه گرد بخورتش شما بیارزا وایسین نگاه کنین. حضرت میگه میترسم گرد بخورتش در حالی که شما قافلی، نه این که شما آمدید در این که اتفاقا بدونید یه جای بعد بیان دروشید و گاو بیان بخورتش، نه. مثلا شما یه ما قصر بکنید در این زمان میشین دوستفندارش هم بکنید گاو بدون رو بخوره، ربطش میده یه قسمت به خودش یه قسمت رو به گرد که شما ازش قافلی، نه که عمد دارید. و نقطه پنجم، اصلا وارد این نمیشه که شما میگید ما لناسمونیم لحافظونیم، نمیگه اینجور نیستید، رد نمیکنه که نه شما نه حافظید نه ناسمید، یا خودتون میگید ما اسبیم اسبیم، ما این حرفا نیستین، شما عدد این حرفا نیستین، نمیدونم شما شکلات هم نیستین، این مالات نیستین. آقا این چه حرفیه؟ اصلا حضرت توی این چهار پنج محور نه جوابو میده نه تصویر به نفی میکنه، گرگو میاره وسط، خودشو میکشه وسط، قدرت اونا رو انکار نمیکنه. ببینید چقدر حضرت داره تلاش میکنه که برادرها حساس نشن. برادر میگه اون بالاخره حضرت یعقوب حتما یه کاری کرده، یه اون مفسر کم اطلاعی که میگه خب چه بکنیم دیگه، محبت پدری. آقا یعنی چی محبت پدریه؟ این همه آدم معمولی ارزه دارن محبت پدری بزرگ کنن؟ پیغمبر خدا عقلش نمیده سید عزیز بالله؟ حضرت توی جوابی که میده اصلا برادرها رو درگیر نمیکنه. خب به خود آیه بپردازیم، یک دو تا نکته بگیم. انی لیحزنونی ان تذهبوا به، حضرت در مقابل اینها میگه که اگر یوسف رو ببرید من محزون میشم. ما معمولا وقتی میخوام کسی از کاری منع بکنیم و او رو از انجام عملی باز بداریم، باید به یه چیزی تمسک بجوییم که برای او قابل قبول باشه، مهم باشه. این که حضرت در مقابل اینا میگه اگه یوسف رو ببرید من محزون میشم، علامت چیه؟ ناراحتی حضرت برای اینا مهم بوده. بلا حضرت دیگه ناراحت بشه، میگه خب ناراحت بشه چه اهمیتی داره. این که حضرت در مقابل اینا میگه لیحزنونی نشون میده اینا آدمای وحشتناکی نیستن. یعنی محبت حضرت یوسف علیه السلام انقدر هست که تا بگه من ناراحت میشم اینا مثلا حالشون گرفته بشه، ما کاری نمیکنیم که تو ناراحت بشی. لذا از این حرف استفاده میکنه انتر حبوبه و اخاف ان یاکله الذئب. در مورد یاکله الذئب دو تا نکته رو عرض بکنم که تقریبا حالت شبهگون داره. توی این سوالات هم که بزرگواران پرسیده بودن این طرف اشاره کرده بودن. آقا ما روایاتی از پیغمبر داریم که شما نباید به کسی تلقین کذب بکنید. تلقین کذب یعنی چی؟ دستی نیم بفرمید دروغ بگه. خب این طور اصول تربیتی هم غلط دارم. بچه یه کاری میکنه میگن این نبود نبود شیطون بود، بعد بچه این مدین استیدی میزنه کی بود؟ شیطون بود. بایستاده میشه و بناگوش بازه داره بیشتر در حال شیطون بود. یعنی چی شیطون بود؟ غلطی این کار به جهت تربیتی. خب ما به کسی تلقین بکنیم یاد بدیم چه دروغی بگه و به چی منتصف بکنه؟ خب پس حضرت یعقوب که همین کارو کرده که الان گفته که اخاف من یکل آزده. اون روایاتی که نقل میکنن در مورد تلقین کذب، یه سری روایات مرسله از پیامبر نورانیمون که اصلا روایات قابل اعتنا نیستن. خب این نکته اول. اما اصلا ما اون روایات کار نشوش و بگیم همش درسته، حضرت تلقین نکرد. جایی که دارن میرن گسیزه، جایی که دارن میرن چیه؟ محل تجمع در رندگانه. به طور طبیعی محلی که گوسفندها برای چرا میان و محل رفت و آمد گوسفندها طبیعتا اونجا وحوشی هم هستن، چون ما دنبال غذا دیگه. گرگ که براش مهم نیست مثلا تو این بیابون باشیم یا اون بیابون، مثلا ملک نداره که، هر جا که حیواناتی باشن که او بتونه اونا رو بخوره چیکار میکنه؟ میره به اون سمت. شما این بعضا که من نشون میده مهاجرت میکنن دسته های حیوانات، درندگان مسیر حرکتشون رو با مسیر این مهاجرت اینو چیکار میکنن؟ تنظیم میکنن. هر جا مثلا یکی از اینا عقب میمونه، ضعیف‌تر، جدا میشه، اونو میگیرن میخورن. یعنی طبیعی در طبیعت. لذا که حضرت بگیم میترسم گرگ بخوره، این نبوده اینا دارن مثلا به یه جایی میرن که جز گنجشک و یاکره یه حیوانی وجود نداره. اینا میگن آخ جون خودش یه چیزی گفت که ما به منش کار کنیم. نه، اون منطقه به خاطر وجود گرگ و حیوانات منطقه بوده که احتمال این اتفاق درش بسیار هم طبیعی بوده. یعنی اصلا تلقینی صورت نگرفت که بگیم تلقین صادقه یا تلقین کاذبه. این نکته اول. نکته دوم، یه روایتی داریم، از روایاتی داریم که گوشت پیامبران بر جانوران درنده چیه؟ حرامه. یه گرگ، یه شیر، یه خرس هیچ وقت پیامبر رو نمیخوره. یعنی نه که مثلا میاد جلو بعد بنده اضافه، تکوینا اینا به این سطح نمیان. حالا چرا خدا اینو قرده؟ همین دیگه، همش تبعیضه. حالا شما بگو کجا شیر بهت حمله کرده؟ دو من بعد بگم تبعیض از این نیست. حالا دیگه بعد ما بعد نبوت و تبعیض نیست. این هم خب اگر اینجور بوده، حضرت یعقوب چی داری میگی؟ بابا اصلا گوشت پیامبر بر گوشت حرام، مثلا نمیاد نیست. بچه ها بگن آقا ما رو گرفتی یا بابا جونا، یوسف که پیغمبره نمیخوره. بابا اینا که نمیده، مگه یوسف پیغمبره که؟ اما خود حضرت یعقوب، آقای حضرت یعقوب شما میگی این گرگ اینو بخوره، محال بخوره چون این پیغمبره. پس شما حرف اشتباهی زده، حمله هم حتی نخواهد کرد. سه تا نکته رو باید اینجا اشاره کنیم. اول موقع که حضرت یوسف علیه السلام خواب رو میبینه، هنوز پیامبر نشده، پیامبر نیستش که. این نکته اول. نکته دوم، آقا حضرت خواب دیده که در آینده چنین اتفاقی براش میفته. این که این خواب رو دیده قطعا به همین صورت حتما محقق خواهد شد؟ بله؟ ممکنه نشه. چرا؟ یه چی؟ چی ایجاد بشه؟ نه چی؟ بدا نه، اصل بدا، بدا نگید، بدا درسته. خب بدا، بدا چیه؟ اینه که قطعا و حتما باید یه اتفاق بیفته، اما اتفاقاتی که در عالم ناشی از اختیار انسان میفته اینه که یه واقعی چی میشه؟ عقب یا جلو میشه یا کلن منتفی میشه. میشه نمونه واضحه بدا تو این حوزه چی بود؟ حضرت؟ نه نه چی؟ نه مثال از رو با رؤیا بزن، توش رؤیا هم باشه. نه، حضرت ابراهیم علیه السلام، سلام ما بلغ معه و سعی قال یا بنیه، حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل سلام الله علیهما، قال یا بنیه انی اری فی المنام انی اذبح، من تو خواب دیدم که دارم تو رو ذبح میکنم، فانظر ماذا ترا، نظرت چیه؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، پدرم همونجوری خواب رو دیدی و قطعا باید اتفاق بیفته، عمل کن، منم ان شاء الله صبر پیشه میکنم. اومدن فلما اسلما و تلبوا للجبین، اومدن کارزم آوردن، با اون اتفاق که واقعا اتفاق رو انسان میشنوه بدن انسان سست میشه که چه اتفاقی که حضرت اسماعیل علیه السلام به پدر میگه یه پارچه‌ای رو بیار که مثلا رو زمین بندازیم. حضرت میگه برای چی؟ حضرت میگه رو زمین باشه که من به رو بخوام ششوشش نشیم که فرمان خدا رو انجام ندی. خب بعد چاقو رو آوردن و قطعیه که حضرت چاقو رو برگردن حضرت اسماعیل گذاشت و کشید، حالا چند بارش بماند. بعد این اتفاق افتاد، ما و نادینا یا ابراهیم، به ابراهیم گفتیم تمام شد، نگه دار، که حالا این وسط چی هست میشه فوق‌العاده نقطه ظریفیه. خب انشاءالله همین جلسه بهش میرسیم. اونجا خواب قطعی پیامبر خدا دیده شده و بعد اتفاق بیفته، بدا حاصل شد، خداوند این رو تغییر داد. لذا حضرت یعقوب میدونه که ممکنه علارغمی که ما تعبیر خواب کردیم نه تعبیر خواب و قطعی است که این واقع روی بده، باز هم باب بدا بازه. این نقطه دوم. لذا اجلازه محال ذاتی نیستش که. سوم، این که آقا فرض کنیم اون خواب میخواهد محقق بشود، کسی گفته که اون خواب چجوری معقب میشه؟ یعنی هیچ اتفاقی وسط نمیفته؟ حضرت یونس پیامبر رو ماهی برید و قرآن میگه اگر یونس از مصدقین نبود تا چه میمون؟ الایام تا قیامت رو هم شکم ماهی مونده بود. بله؟ نگفتیم که ایمونه پیغمبر رو که بینن رو کج میکنن که خدا فرمان میده ولی پیغمبر رو خورده سالم نگه داشته گاز نزده. خب آره چه دیگه بوده؟ من نمیدونم چه مایی که مثلا قرص میداده یا اصلا اینجور بوده دیگه. خیلی جالب تا همین اون توی دیواره جالب هست سقف بالاتر هم داره دیگه مایی رو. ما حالا خیلی چون تصور تخیل میکنیم این چیزا رو اینا سعی میکنیم کلی هم خوش میگذشته. زندان بله میخوام این رو بگیم که این نکته سوم رو عرض کنم. پس این که حضرت یوسف علیه السلام انشاءالله یک روزی نمیدونم رأیت و احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیتهم لی ساجدین به این معنا نیستش که خب یوسف جان تو در ناز و نعمتی از اول هم همه تقدیرت میگیرن بالا هم میشینی بعدم سجده میکنی. نه، ممکنه گرگ هم بهش حمله بکنه، ممکنه هزار تا اتفاق بیفته ولی سرش بشه چی؟ بشه رأیت و احد عشر کوکبا. این ستا رو گفتیم که چی بگیم؟ که اینو بگیم که حمله گرد به حضرت یوسف و آسیب دیدن او و حتی خورده شدن او منافاتی با این که گوشت انبیا حرام است برای گرد نداره. نبی هم رفتش این بود که حضرت میگه، میگه آقا حضرت یوسف که نبی نیست، میگه میدونم نبی نیست ولی خواب دیده که میرسه به این مقام پس تو نباید بخورتش. میگیم اون خواب رو دیدی گفتی که تو رایش خطر بشه اسلام نمیفته. یعنی شبه سوم در ادامه نقطه سوم در ادامه پاسخ اول به شبه ایجاد شد. کاملا آره. اونا که گفتن نه، یعنی گفتن حضرت به اینا یاد داد که اینا نکشنش گرد چیزش بکنید، اینطور نیستش. خب این آیه اینی قال انی لا یحزنونی دیگه نکته ای نداره. خب قرار بود سوالا به صورت کتبی باشه، بذارم نظم به هم نزنیم چون ممکنه احساس تبعیض بشه. خب بریم سراغ آیه 14.
قالوا لئن اجاهم الذئب ونحن عقبة انا اذا لمعرضون.
تو این آیه بلا فاصله بعد از این که حضرت یعقوب علیه السلام میگه من محزون میشم اگر شما ببریدش و میترسم شما غافل باشید گرگ بخورتش، بلا فاصله جواب میدن چون اینا دنبالن که هر جوری از حضرت رو ببرن دیگه. و فکر این که حضرت اینجوری جواب بده که نه بتونن آتوی بگیرن از اون وقت مثلا مخالفت سریع هم نکنه نمی کردن تندی برمیگردونن به خودشون. قالوا لا نتلاوت به بو بنات اوسطون انا اذن لخاطرون. آقا چه حرفیه؟ ما ده تا داداش مثل شیر ژیان اینجا هستیم، چجوری بخواد بخوره؟ غلط میکنه اون گل فلان. رفتن سراغ افای داشمشتیگری، میگن که لئن اکله الذئب و نحن عصبتون، در حالی که ما چیم؟ یه گروه قوی این که پشت همدیگر رو داریم مثلا حمایت میکنیم، قطعا اون موقع ما شایسته ملامتیم. اینجا برخی سوال میکنن که آقا اکله الذئب آیا اک به غیر انسان قابل انتصاب هست؟ یعنی ما میتونیم به غذا خوردن حیوانات اکل بگیم؟ بله، در قرآن داریم که حرمت علیکم المیتة و الدم و ما بله مخنزیر و ماهل لغیر الله میاد و میگه و ما اکل از سبق، اون چیزی که در رندگان دریدن و خوردن، این خوردنش برای شما چیه؟ حرام. یعنی ما برسیم ببینیم یه شیری یه آوی رو نصفش رو خورده، بگیم خدا رو شکر بقیش ما ببریم کباب کنیم، اون چیزی که سبق اونجوری خورده برای ما حلال نیستش، اونجوری کشته باشه مگه که جون نداده باشه، یعنی مثلا زخمی کرده باشه جون داشته ما میتونیم ذبحش بکنیم. خب لذا به کار بردن اکل برای حیوانات غیر صحیح نیست و قابل انتصاب هستش. اما وقتی که حضرت گفتش که من نگران میشم، قصه میخورم، محزون میشم و گرگ رو میخوره، برادرش اومدن جواب بدن، به حزن پدر جواب دقت کنید، میگن اگه گرگ خوردش، حضرت گفت من محزونم میشم، ها محزون شدن جواب نمیدن. چرا؟
چون
چون پاسخی ندارن، یعنی خودشون میدونن کاری که میخوان بکنن، قطعا پدر رو محزون میکنه. از اون طرف هم اینا ممکنه این بزنشون بگه خب پدر جان ما هم میریم دیگه، اگه میخوای محزون بشی خب برای ما هم محزون شو. حضرت میگه نه، برای شما محزون میشم، برای این محزون میشم. چون این رو میدونن که برای یوسف خود معنا داره و برای اونا معنا نداره، اصلا کنار این موضوع کلا رد میشن، انگار نه انگار. شنیدی نشنیدی؟ حالا مثلا ناراحتی هست اصلا به اون جواب نمیدن، میرن صرفا سراغ یه گرگ رو بخوره. میگن که احتمالا برنامه داشته باشن دیگاره، این همه طراحی اصلو و الگو، نه برنامه که گرگ بخوره نداشتن. اما حضرت که این رو گفت، احتمالا تو ذهنشون اومد که بعد از اون اتفاق چی باید بگن. خب حضرت یعقوب یادشون نداد، اینا بالاخره یه چیزی میگفتن. خب این که حضرت یعقوب علیه السلام گفت در اون سرزمین برای اینا محتمل بود. لذا یه عده میگن که به این پیران پاره نبوده، اینا حرفا منطقی نیست. یکم صبر کنید. اینا به چی جواب دادن؟ اینا گفتن که تو میگی گرد بخورتش، گرد وقتی میتونه بخوره که این بیکس و کار باشه، تنها باشه. ما در داداش پشتشیم. نحن عصبتون. این نحن عصبتون، سوال اینه که آقا مگه نحن عصبتون با انتم و قافلون قابل جمع نیست؟ نحن عصبتون با اینکه گرد بخورتش در تعارض نیست. ده تا باشین، خب 20 تا گرد حمله بکنن، چیکار میخوان بکنین؟ نحن عصبتون اینجا آیت‌الله جوادی هم از اول اشاره میکنن، این غرور و گردن کلفتی بی جهت که خب خاصیت دوره چیه؟ دوره جوانیست. من آنم که مثلا رستم با وقت سودپالیست. خب بابا تو همه اینقدر ما اینی ما اون ها، این ماما آن ما به ازا داری یا نداری؟ چیزی که حضرت داره میگه که البته اونها بس شوی نبود که ما ازت مراقبت میکنیم یا نمیکنیم، میخواستن ببرن. اما استدلال نحن و عصبتون، ما چندتاییم، ما قویییم، اینها پاسخ حضرت نیست. چون حضرت نگفت شما عصبه نیستی، گفت انتم عنه قافلون. دهتایی دهتایی ولی میگید خب بیاد بدوید، یوسف تو هم بدو مثلا. خب شما دهتا گنده اید، قدماتون بلنده، میرید جلوی ولی این عقب میمونه، دو تا گاو حمله میکنن تون دینو از زمین جدا میکنن میبرن. چیکار میخواد بکنید؟ مثلا بحث من عصبه بودن شما نیست. دقت بکنید، برادرها به حرف پدر جواب نمیدن، دنبال اینن که هزینه هست حرف و قطعی بکنن. که ما از اول آیه بعد میبینیم که این اتفاق روی میده، یعنی اینها عملا موفق میشن نقش خودشون رو پیاده بکنن و حضرت یوسف رو با خودشون ببرن. این آیه هم در همین حد بهش بپردازیم، بریم سراغ فلما ذهبوا به. این آیه دیگه وارد بخش بعدی داستان میشه که اینها اومدن حضرت رو هم آوردن و الان میخواین نقشه خودشون رو عملیاتی بکنن. بعد ما ذهب به، ذهب فعل چیه؟ فعل لازمه. اگر بخواید متعدیش بکنید بعد یا حرف جر بیارید یا اینکه ببرید به واقعای تعدیه کننده که تو بعضی از اونها هم چیز نداره، کاربرد نداره و شایع نیست. ذهب به، ذهب یعنی رفت، ذهب به یعنی برد. حالا ما ذهب به و اجمع و انید الوه فی غیابت جب، اینجا قطع میشه. اینا بالاخره پدرشون رو راضی کردن، وقتی که او رو بردن و اجماع کردن که او رو قرار بدن در اون غیابت جب، خب چی شد؟ نمیگه و آهای نایلیه اصلا برنه هم به امره مادا و هم لایش اولون. آهای این آیه جوری نیست، چرا؟ خب فلما ذهبوا به و اجمعوا ان یسألوا فی غیابت جب، خب چه کار کردن؟ این اون نکته مهمیست که در این آیه باید بهش دقت بکنه. خب رفتن رسیدن به صحرا و حضرت یوسف علیه السلام را آوردن. وقتی که او را آوردن و اجمعوا، اینا در آیه ده اگر عنایت بکنید اجماع کردن چی؟ اول که خب بکشیم یا بذاریم توی زمین. اون گذشت قال قائل من هم لا تقتلوا یوسف. در واقع در اینا سه تا اجماع کردن. اجماع اول قصد یا طرح عرض بود، از اون گذشتن که آشان اجماع اول توی اجماع دوم بشه چیز کرد، یه جوری ادغام کرد. توی دومی تصمیم گرفتن القا بکنن، یعنی بندازن اما تو سومی میبینی اتفاق دیگه روی میده، میگه فلم ما ذهبوا به ای و اجمع و ان یجعلوه فی غیابت الجب. القا یعنی انداختن، ترک کردن، جعل یعنی قرار دادن. فرق بفرمایید که ما مثلا یه چاری داریم، این چاره فرو رفتگی هایی داره، یه وقتی می خوام پرتاب کنیم اونجا، یه وقتی می خوام چیزی رو قرار بدیم. طبیعتا قرار دادن چی تره؟ خیلی نرمتر و لینتره و احتمال گرفتاری و ضرر و خطرش کمتره. اینها اینجا می‌بینیم که اجماعشون از اون اتفاقی در آیه قبل نه افتاد که بکشیم و بعد بندازیم توی زمین دوری و بعد بندازیم تو چاه، از سومی که خیلی خفیف‌تر از دو تا اول بود بازم خفیف‌تر شد. اینجا قرآن اشاره نمی‌کنه که چه اتفاقی افتاد. اینا که تصمیم گرفته بودن که مثلا بندازنش تو چاه، پرتابش بکنن، چی شد؟ احتمال داره که این باشه که بعضی وقتا انسان تصمیمای خطرناکی میگیره ولی در مقام عمل خودش هم یکم احساس نیکی خیلی مثلا ناجوره. حالا مثلا بذاریمش، فرضش نکنید. معتمد و چی به ذهنیت اینجوره که اینها وقتی اومدن انجام بدن این کار رو به این تصمیم رسیدن و اجماع کردن. حالا که اجماع چیه؟ مردم در زبانی هم اشاره میکنن که اجماع به این گفته میشه که ما اولا تعدادی آدم داریم، یعنی تعدد داریم، دوم نقشه داریم. در اجماع باید گروهی بر امری اتفاق نظر پیدا بکنن. پس ما علاوه بر اتفاق نظر که همون اجماع، دو تا چیز میخوان: یک تعدد نفرات، دو یک نقشه موضوعی امر واحدی که همه در مورد اون چه بکنن، به یک بالاخره نظر واحدی برسن. فلان ماده اوه و اجماع او ان یجعلو. پس اینا اجماع بر جعل کردن. کجا؟ فی غیابت الجب. این که میگه فی غیابت الجب و اونجا در آیه ده هم میگه فی غیابت الجب، این احتمال رو میاره که این غیابت الجب، این جب یه جب خاصی بوده، یعنی الف لامش، الف لامش یه عهده، یعنی اینها یه جب رو مد نظر دارن، الان دارن در مورد اون صحبت میکنن و بعد این هم طرق همون جب. این مسیر کجا بوده؟ بین مصر و شام. خب خیلی چاهای مختلف بوده. به نظر میرسه برخی این احتمال رو دادن که این چاهی که اینا تصمیم گرفتن از درش قرار بدن یه چاه خاصی بود، همین میرسن کدوم چاهه. و اشاره میکنم از طرف زوالی هم بوده حفظ الله که قبلا این چاه که بین مصر و شام بوده یه قبه‌ای داشته، یعنی از قدیم چاه معلوم بوده، چاهی که حضرت یوسف علیه السلام از درونش در آوردن، یا مثلا علامتی بارگاه بالاش درست کرده بودن که این چاه همون چاهیه که حضرت یوسف علیه السلام درش قرار داده شد. اما اینکه بفهمن الان هست یا نیست، بفهمن که اطلاع نداره. خب حضرت آوردن، اجماع کردن که او رو قرار بدن در غیابت الجب. خب بعد قرار دادن، قرار ندادن، مثلا کتک هم زدن، با سختی قرار دادن، بهش بی احترامی هم کردن. آقا بشه هیچی نمیگه قرآن. قرآن اینجا جواب لما فلما، خب بعد چی؟ جواب لما رو حذف کرده. چرا؟ چون نمیخواد بگه چی شد. بچه نمیخواد بگه چی شد، چون انقدر اون رفتار شنیع و زشته که قرآن از گفتنش شرم داره. عین این فلما اسلما و تله للجبین، وقتی که هر دو تسلیم امر خدا شدن، اسماعیل و آورد گذاشت، چی شد؟ ما ندا دادیم و نادین آورد. خب و چی شد؟ خدا میگه نپرس چی شد. خب نه، این صحنه خیلی وحشتناکی بوده، نمیخوام اشاره بکنم چون زمینه ای براش نیست، اما خیلی اتفاق وحشتناکی بوده. انقدری که برخی میگن که دلیل رحلت مادر از اسماعیل همین بود. خب خدا نمیخواد بگه. حالا خدا توضیح بده چجوری اصلا نمیخواد وارد این بشه که تو بدونی چه کار وحشتناکی مأموریت داشت پیغمبر خدا انجام بده برای اینکه به یه رشدی برسه که بهش اشاره خواهیم کرد. خب اینجا اینا بعد یوسف چیکار کردن؟ اصلا خدا نمیخواد بگه. این یه نکته است که ما گاهی اوقات لازم نیست جزئیات بعضی موضوعات رو جز به جز تعریف کنیم. عرض کردم تفسیر جامعه قرطبی اشارات عجیبی کرده به جد تاریخی، خیلی غمناکه. یعنی واقعا انسان میخونه میگه اگه اینها بوده باشه اصلا طاقت شنیدن نداره انسان. که از لباس رو خواستن در بیارم و بذارید لباس تنم باشه به عنوان کفن به بچه سال 7 سالش بوده یا 9 سالش بوده. بعد این انصافا بازم رد نکردن. یعنی اینجا یه جور ارتباط میده شیعتی مهما شرطون ما عربن پس قرونی و این که حضرت یوسف علیه السلام داره میره میگه من دارم میرم اینجا یاد من باشین چون من اینجا هستش دیگه اگر مردم آب بخورید مثلا یاد من بیفتید. این جامعه قطعی یه چیزایی میگه خیلی غمناکه که اگر درست باشه واقعا برادر حضرت یوسف خیلی بی‌انصاف بودن که یه برادر 7 ساله یا 9 ساله اینجوری حرف زد اینا چیز نشدن و من متاثر نشدن و همون رفتار وحشیانه رو کردن. یعنی گفتن میخواستیم مثلا بخوشیم ایت بندازیم تو چا بازم میدادیم حالا قرار بدیم تو چا قرار بدیم تو چا. و شایدم این اتفاق باعث شد که از القا به جل برسن. شاید این اصلا در تاریخ نیومده، همه احتماله. ما یه استفاده از این میتونیم بکنیم. بعضی وقتا میخوام یه چیزی رو تعریف بکنیم، کلیت رو بگو، یعنی بگو بشین اتفاق اصاره چجوریش رو کار نداشته باش. این یه اشاره هم میتونه داشته باشه به برخی از روزخانی های ما. خب واقعا بعضی وقتها انسان احساس میکنه طرف گویی به جای مدداری داره سلاخی میکنه. چه کاریه این مقدار؟ ما یه وقتی ایام معرف سال 78 بود صبح تاسوان که دوستان بگو یه جای صبح روزت بده، صبح بلنش میرفتیم اونجا، این آقایی که مدداری میکرد یه روزه رو اومد مثلا خیلی تصویر کنه. من قشنگ این یکم که خون دیگه همجوری بختم زده بود، خلقالان الان فقط داد میزن مثلا دیگه نیست گریه بکنه. سخنان هم که اومد مثلا من بسرم پایین بود هیچی اصلا یادن نیست سخنان اون روز حرف زد یه حرف زد در مورد چی هستد چی گفت چی نگفت. صبحونه آوردن نتونستم اومدم دانشگاه، همین این دوستم که همراه بود دیگه نگران شده بود دستی که شاید مثلا 36 ساعت تا فردا شب بشم این شام آشو شام غریب نمیستم چیزی بخورم نمیستم حرف بزنم. عزیز من این الان یعنی چی؟ مثلا میخوام یه کاری بکنی. ببین شما پیش برو، اگر من بین روزه جان دادم الحمدلله رب العالمین، چه مرگی بالا از این که انسان وسط روزه عبا عبدالله زمان جان بده. ولی اینجوری سلاخ کردن که تو بگی اینجوری این رگ مثلا اینجوری میشه خون آقای برادر، بعد خودتو شکل مثلا اینجوری کنی ترک کنی به بعد ازشون نه اینا رو اینجا نگیم کجا بگیم هیچ جا نگیم. برای چی همه آقا برای چی ما میریم کربلا؟ من که توفیق نداشتم. برای چی میرن کربلا؟ همه میگن رفتیم کربلا قف شدیم. دلیلش اینه اگر دل شیعه‌ای در کربلا قف نشه بلا شک جان میده، بلا شک. خب خود اونها ما رو نگه میدارن که اونجا جون ندیم، یه که میخوان ما رو اینجا بکشن. برای چی؟ یعنی یه روزه این بخونیم. عزیز من گفتم مقتل خانی شب ولادت امام مشتبه مقتل خانی شب ولادت آقا یه عصر عاشورای اونم یک بار چقدر از مقتل گوش نمی‌کنی؟ کار خودشو می‌کنن خیلی ها، همه رو نزنن خیلی ها، چون مهمه دیگه بالاخره مردم بیشتر گریه بکنن. یه کاری بکنیم این واویلا بی‌نظیر بشه. بعد هرچی هم آقا اصرار میکنن اینجوری اونجوری مثلا این کارو نکنید اینطوری نگید نمیدونم نگید این کارو بکنن، این جملات آقا کو کسی که گوش بکنه. بریم جلوتر. اینجا علامه یه جمله‌ای دارن، نمیدونم چی شده که علامه اینقدر با قصه یاد میکنن. زید آیه 15 علامه میفهمند خدا این حسد را بکشد. خب بعضی وقتا انسان دیگه حتی چیزی رو میخونه یا میخواد حرف بزنه یا به قلم دیگه نمیتونه، الان میگم خدا این حسد را بکشد که پاره جگری چون یوسف صدیق را به دست برادران به هلاکت میاندازد و پدر بزرگواری چون یعقوب پیغمبر را به دست پسران خودش داغدار میسازد و جنایتی چنین شنیع را در نظر مردانی که در دامن نبوت و خاندان انبیا نشو و نما کردن زینت میدن. حسد چیه؟ در مورد حسد باید یکی سوال بکنه که خودش از فرق سر تا نوک پا به حسد دچار نباشه. خب اما من فقط نقل میکنم حرف بزرگتر رو برای شما. توی حسد خیلی 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 ظرافت شیطان گل میکنه. خب تو بعضی هم به مثل ریاض، ریاض مثل چیه؟ نمیدونم موچه سیاهی بر سنگه سیاهی در شب ظلمانی، یعنی تقریبا بگوی چی دیگه، بگو نمیشه فهمید. آره
اینقدر زنی دلی و حسد هم اینطوری.
یعنی یه مثال بگم، من بند آقا هم کلاسی بودیم، یعنی ایشون مثلا میشه مدیر کل سان چند دونمی رئیس دانشگاه چلید داشتی، من هم میگم که شما با ایشون هم کلاس بودیم، بعد هم کلاس بودیم و حالا به نظرم منده بازیشون رایستر بودن. این دیگه خیلی حسد روح، حسد زایه. خب انواع حسد، یک حسد زایه.
یه وقت هست اینجوری میکنم، میگن که ایشونو میشناسید؟ بله میشناسن.
خب براخره به موقعیتی رسیدن و اگر هم مباحثه بودیم و خیلی ایشون چیز داشتن، لطف داشتن به بحثی که من مطرح میکردم. ایشی من میگم یعنی این یه جور حسد، حسد نیمه زایه، حسد سلطه زایه. خب مثلا میگم که بله ما با ایشون هم بحث بودیم، خیلی ایشون با استعداد بودن و الحمدلله خیلی قوی بودن و این گروه به واسطه همین قوت ها ماندگار شد. قوت ها منم این حسد سلطه زایه.
بعضی وقتا اینجوری میکنم، ایشون بله به این مقام میسن الحمدلله الحمدلله، ما اینو دوستان بیشتر میکنن راضی هستیم.
ما راضی هم ببینید، بله انسان ها را نستهی بسیره بلا القا معادل. خود ببینید همه عالم رو سرش رو کلا بذاریم، غیر از خدا سر یه نفر نمیتونیم کلا بذاریم که خودم میفهمم. چکار کنیم؟ برید مراج ساده بخونیم، برید دم دستی از سر دقیقه الحمدلله برو دیدنش، براش گل ببر. شیطون میگه تبریک نگی، بزن تو دهن شیطون، برو اتاقش براش گل ببر، تبریک بگو، اکارت من خودم در خدمتت هستم، معاون من میشی، با جون و دل معاونت میشم. ازش معاونش نشد تو من برگردن تو خود رئیس میشی.
یه سوال، یه سوال هم دیگه بی خودی، مثلا یه نفر وزیر میشه، الان میشه تمام وزرای قبل جمع بکنی یه شورای مثلا مشورتی درست بکنه، بالاخره اینا 4 سال اکثر بازی بودن، مثلا تجربه خیلی خوبی دارن، کمکش بکنن مثلا شورای من. چی؟ من خودم وزیر بودم، حالا بشم عضو شورای مشورتی وزیر؟ مگه هدف خدمت نیست؟ خب خدمت اینا میشه خدمت دیگه. باور کنید شیطان دست من میگیره بیا بعد از جمعه تیبر دیگم دست ما بگو خودم میام دو تا شیطان میگید که جلو درد من حرکت نکن کنار من
میرم طبق هر تو میزنم همینجا خوب شیطان جون.
آره راحت را حسد همینجوری اینجاست که حضرت میفرماید ان الحسد یاکل الایمان، حسد ایمانو میخوره. خب یعنی اصلا از بین، یعنی وقتی خورد تمام ایمان نداریم، خورد تمام شد، چجوری میخوره؟ آروم آروم؟ نه، مثل مار که مثلا گاوش میخواد بخوره دو ساعت سه ساعت میشه، نه کما تأکل النار الحطب، خار خوش رو آتش ریخته اینجوری بخوره، دست یه ثانیه گر میگیره تمام میشه. حسد اینجوری ایمانو میخواد، یعنی میاد تمام ایمان نداریم، نه نه تمام در یه لحظه تمام شد. 60 تا 70 تا داشت آدم رد میشد، خوشحال 80 سالش بود، دست اینطوری میکرده، گفتن آقا این حرکت مثلا برای شما یه جوری نیست. خب آقا چی میگید؟ حسد از دلم بیرون کردن. 80 سالش بود برمانشو الحمدلله بنده هیچ حسدی ندارم. چطور مگه؟ مثلا من آقا رو که میبینم میگم حالا رهبری ایشون باشن مشکلی نداره. من خواهش میکنم شما بیا در حضور رهبر من یه حسدی ببردید. حسد ما نسبت به هم نوعان، هم قضامون، هم کلاسیامون، هم ردیفامون. بعد مثلا باعث الله بوجودی الحمدلله حسدی نداره. من خواهش میکنم بیا آقای بوجودی الان منتظرم که شما یه حسدی ببردید. هم قضامون. یه وقتی وقت کردین معراج الصالح منو نراج حسدش یه نگاهی بکنین. وقتی تصمیم گرفتن او رو قرار بدن تو قیابت جو اوحینا الی، دیگه برگشت رو نمیگه، نمیگه بی احترامی کردن، نمیگه پیرنش رو در آوردن، او رو اوریان کردن، نامه رو بذاشن چار، میگه که اوحینا الی، ما برگشت کردیم به یوسف این و اوحینا الی، ما کیف داده دوستامون میرسیم در حساس ترین مواقع گذاشتنش توش تو چا، در ظاهر دستش از زمین آسمون کوتاه شد، یه بچه‌ای که ما قبلا بهش گفتیم تو برای مایی من المخلصینی، اینجا اوهی نایلک گفتیم یوسف شان ما هستیم نگران و اوهی نایلک بهش فرق کردیم که ما هوا تو داریم کجا در حساس‌ترین زمان تو چه سنی در نوجوانی یا در
اواخر سنین کودکی بهش چی گفتیم؟ گفتیم ببین این که تو رو داریم، نه که برات غذا بیاریم، برات آب بیاریم، نجاتت میدیم، نه یوسف جان، تو رو گذاشتن تو چاه که هم تو رو ذلیل کنن. لتونم به انهم به امرهم هازا، یه روزی میشه خب تو میشینی بالا بعد بهشون میگی یادتون هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه انتم جاهلون، یه روزی تو بالا میشینی اینا میان میگن یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعه مزجات فعوف لنا و لنا الکل و تصدق علینا، دستشون جلوی تو دراز میکنن نگران نه. یعنی خدا از اون فضایی که میگه فی قیابت الجب، یعنی انسان میخواد دلش پاره بشه و ولی خودش کار کردن، میگه با آخر ناله ما باید کردیم نگران نباشید. خب اصول روزخانی رو باید از این آیات یاد گرفت که چه کار بکنی بگیریم سری طرف و دلش رو کنده نشه، دلش پاره نشه، نه میخواد بکنی بکنی که واقعا بمیره پای روزه. میگه ما وعد کردیم بهش، چی گفتیم؟ این وعد چه وحیه؟ علامه اینجا میگن همین وعد که نبوته، نمیخوایم وارد بحث بشیم آقا این وحی که شد اصلا که وحی نبوت بود، میتونه وحی نبوت باشه، همینجا حضرت یوسف الان نبی نبوت علیه السلام پیغمبر خدا شده باشه، چون حضرت عیسی علیه السلام در گهواره فرمود قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی و جعلنی مبارکا اینما کنت، بزنه که حضرت یوسف همینجا نبی خدا بشه که قول عباس برید. برقی میگن نه این وحی وحی نبوت وحی غیر نبوت هم داریم مثل مادر حضرت موسی علیه السلام، این از اون سنخه اول میگن نخه این وحی وحی نبوت و حضرت از همینجا چی شد؟ پیامبر شد. ما بهش وحی کردیم که یوسف ما لتنبئنهم به امرهم هذا و هم لایشعرون، و هم لایشعرون یعنی چی؟ یه احتمال اینه که اینها الان که ما داریم به تو وحی میکنیم حالیشون نیست، متوجه نیستن که ما داریم به تو وحی میکنیم. یه معنی دیگه اینه که نه، یعنی و هم لایش اون با 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 حالیه بگیریم، در حالی که داریم به تو وحی میکنیم در حالی که اونها حالیشون نیست، متوجه نمیشن. این یه احتماله. احتمال دوم اینه که نه، ما تو لتونب به انهم به امر به امر به هم، به چه معنا؟ به اون معنی که تو یه جایی بگی فعرف و هم لغو منکرون، در ادای میرسیم اینا اومدن حضرت یوسف علیه السلام اینا رو دید فعرف هم اینا رو شنا، ولی اونا و هم لغو منکرون ولی اونا نشناختن. این که لطنب به انهم به امر مازا و هم لایش قرون یعنی که یوسف جان الان که ما بهتون میگیم اونا نمیفهمن، این نیست. یه زمانی میرسه تو اونا رو میشناسی، اونا تو رو نمیشناسن، و اون زمان تو به اونا میگی که هر علمتون ما فعلتون به یوسف و اخی، یادتونه با یوسف و داشت شکار کردین، اینا همون زمان هنوز تو رو نمیشناسن. بعد سوال میکنم میگه انک لانت یوسف، تو یوسف نیستی؟ حضرت میگه چرا، من یوسفم و هذا اخی، اینم داداشم، قد من الله علینا. لذا و هم لایش اون دو تا احتمال در موردش میشه داد. یه احتمال اینه که ما به تو وحی میکنیم در حالی که اینها نمیفهمن و متوجه نیستن. یه احتمال هم اینه که نه، در یک زمانی تو اونها رو از امر اتفاقاتی که برات افتاده آگاه میکنی ولی اونها متوجه نمیشون. این احتمال هم داده شده. انشاءالله برای هفته آینده تا دو آیه دیگر رو بخونیم. تا آیه چند خونده بودی؟ تا آخر آیه 21، سه آیه رو تا آخر آیه 20. من آیه میگم چون ممکنه شما صفحات تفاوت بکنه، مثلا به جهت چیز فکر با این اجازه من میشه 6 صفحه از ابتدای آیه 19 به آیه 19 آیه 20 آیه 21 تا اول آیه 22 رو انشاءالله مطالعه بفرمایید. هدیه به پیشکار مطهر و ملکوتی عزیز زهرا سلام الله علیها تا برای سلامتی همه مادرها و شادی روی اون مادرهایی که از دنیا رفتن یه صلوات هدیه بفرمایید.